و الا مؤمن نیست. اون چه برای خود میخواهد برای دیگران هم بخواهد، اون چه برای خود نمیپسندد برای دیگران هم نپسندد. میخواهد برای خود خانه‌دار باشد، زندگی شایسته ای داشته باشد، باید لااقل همون مقدار هم برای همه بخواهد خانه‌دار باشد، زندگی خوب داشته باشد. یعنی علاوه بر این که حسود نیستیم، اگر دیدیم کسی خانه داره، زندگی داره، بعدمون نمیاد که اگر ناراحت بشیم حسادته. علاوه بر این باید همینطور که میخواهیم بچه هامون خانه‌دار باشن، میخواهیم دخترمون شوهر خوب داشته باشن، میخواهیم پسرمون زن خوب داشته باشن، برای همه چه غریبه چه خودی همین را هم بخواهیم. اگر نه، نه اون تحلیه نشده، بلکه ما مسلمان هم نیستیم. مسلمان اونه ما یحب و لغیرهی ما یحب و لنفسهی ما یکره و لنفسهی یکره و لغیرهی. شما همینطور که نمیخواهید کسی پشت سر شما حرف بزنه، شخصیت شما را بکوبد، دوش به دوش باید برای همه این را بخواهید. نه خودتون غیبت نکنید، شخصیت دیگران را از بین نبرید، بلکه دفاع کنید. اگه دیدید در جلسه ای دارن شخصیت کسی رو میکوبن، دارن غیبت میکنن، واجب لازمه شما دفاع بکنید. چجور اگر بشنوید در مجلسی دفاع از شما شده خوشحال میشوید، همین را باید خودتون برای دیگران بخواهید. شما همینطور که میخواهید احترام به شخصیت شما بگذارند، باید برای همه شخصیت قائل باشید. مثلا اگر شما رفتید در یه اداره، بی اعتنایی به شما شد، خب ناراحت میشوید. اگر خودتون رئیس اداره هستید، کارمند اداره هستید، پشت میزی پیدا کردید، باید برای همه ارباب رجوع اینجور باشید. احترام با یه تلطف و مهربانی، گره در کار نینداختن، کار و اصلاح کردن اونم فوری. همینطور که برای خودتون ایران میخواید، باید برای دیگران هم همین رو بخواهید. درخت رزالت و عدل کندن در سرحد محاله، اما واجب است، لازمه. ولی علاوه بر این که ما باید تسکیه کنیم که قرآن پیغمبر اکرم برای همین آمده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. پیامبر آمده با معجزه، یعنی قرآن. برای چی آمده؟ آدم بسازه، دو تا بال به آدم ها بده، یکی بال تسکیه و تقوا، یکی هم بال علم، تا مردم پرواز کنن به این دو تا بال برسن به اونجا که به جز خدا ندانه. لذا مشکله، اما از عاجب واجباته. همه پیامبرها اومدن برای همین، لیقوم الناس بالقسط، همه پیامبرها آمدن آدم بسازن. ما اگه آدمیم، ما اگر مسلمانیم، ما اگر شیعه هستیم، باید اون چه برای خود میخواهیم برای دیگران هم بخواهیم، اون چه برای خود نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. و اگه این جمله تو زندگی عمل بشه، یا آدم به تمام معنا میشه. شما این مثال ها که زدم، دو سه تا مثال دیگه هم بزنم، شما میخواهید کسی به زنتون نگاه شهوت آمیز بکند؟ نه، باید نگاه شهوت آمیز روی زنای مردم نداشته باشین. خانم آیا میخواهد این که شوهرش به بگو بخند با نامحرم داشته باشد؟ نه، بشنود لرز میکنه. خب همینطور خود این خانم باید بگو و بخند و صورت باز و لختی مختی گری باید نداشته باشد. و این جمله که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه بیش از 50 روایتشو می آورد، در جلد دوم اصول کافی بیش از 50 روایت به این مضمون که پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین، حضرت زهرا سلام الله علیها، همشون فرمودن که شیعیان ما ایناند، یحب لغیره ما یحب لنفسه، یکره لغیره ما یکره لنفسه. تمام گناهان از زندگی می روند، تمام ثوابها در زندگی می آیند. اینا مراتب هم داره. اون که ائمه طاهرین میخوان خیلی بیش از این هاست. یک کسی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، از ایران بود، امام صادق در مدینه بودن، خیلی تعریف خراسانی ها رو کرد، این خراسانی بود، تعریف خراسانی ها رو کرد که آقا قیام کنی، آقا شیعه خیلی دارید، آقا طرفدار خیلی دارید، محب اهل بیت در خراسان خیلیه. یه گفت امام صادق گوش میداد. بعد امام صادق یه جملهش گفتن شما شیعیان سر جیب یک دیگر میرید اگر احتیاط داشته باشید، و اون هم چقدر خوشحال بشه از این که رفیقش رفته سر جیبش پول برداشته برای این که احتیاج داشته. این تعجب کرد، یبن رسول الله اینه چیه میگی؟ یعنی چه سر جیب یک دیگر؟ آقا امام صادق دست گذاشتن به کمر، فرمودن شما شیعه نیستی، شیعیان ما اوناند که همشون در صدد رفع حوائج از دیگران باشن. به قول امام صادق سر جیب یک دیگر برند. حالا این را از شماها نمیخواهند، از ما نمیخواهند، از اون شیعیان خلص میخواهند. پیغمبر اکرم رد می شدن، دیدن ابو ایوب انصاری یه شیعه علی، دیدن تو کوچه نشسته با زن و بچه، فرمودن ابی ایوب چرا تو کوچه نشستی؟ گفت که یا رسول الله خونه ما دادم به بی خونه. یکی از مهاجرین وارد مدینه شد، خونه نداشت. من دیدم اگر این تو کوچه باشه ننگ برا ماست، اما من تو کوچه باشم اشکال نداره، لذا خونه ما دادم به مهاجری، خودم نشستم تو کوچه الحمدلله. اینا را نمیخواند، میخوان اگر شما دیدی که همسایتون خونه خرید، خشقومتون خونه خرید، خوشحال بشید، جدن الحمدلله رب العالمین بگید. خدای نکرده یه دفعه حسادتت گول نکنه، یه چشم عجیبی به خونه، خونه رو خراب بکنی با چشم نظره اید. نه بالاتر از این بیشینی غیبت کنی، تهمت بزنی، حسادتت گول کنه، اصلا همه چیز این بیچاره رو زیر سوال ببری. نه بالاتر از اینها میخوان، یعنی راستی خوشحال، تا برسه به اونجا که اگر اون خونه داشته باشه بیشتر خوشحال بشی از این که خودت خانه داشته باشی. اگر اون زندگی خوبی داشته باشد خوشحال تر باشی از این که خودت زندگی خوب داشته باشی. جوانها اینها وظیفه است، اون که خدا و قرآن و پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام میخواند غیر از این روش و منشی است که ما داریم. این روایت هم از امیرالمومنین هم از ائمه طاهرین من جمله امام صادق، که تا میگن ما شیعه هستیم اینها جواب میدن ما در صورت شما سیما و شیعگری نمیبینیم. هم نماز میخونه که محبت اهل بیت داره، جدی داره، ادعای شیعگری میکنه، پس در سیما چه باید باشد؟ نور ایمان. نور ایمان چیه؟ این که یحب لغیره ما یحب لنفسه، یکره لغیره ما یکره لنفسه. این سیمای شیعگریست، این سیمای یک مسلمانه. متزین شدن به آدمیت و معنا نداره یه آدم حسود باشه، یه آدم متکبر باشد، اینا مال پلنگ و مال گرگ و مال سگانه، چه ربطی به آدمیت داره؟ ما ناراحت بشیم از زندگی خوب دیگران، خوشحال نشیم از زندگی خوب دیگران به اندازه ای که برای بچه‌مون خوشحال میشیم، این سیمای شیعگری بلکه سیمای آدمیت در ما نیست. و اونایی که چشم بصیرت دارند میبینن این سیمای تشیع نداره، میبینن که این آلوده است، میبینن این روسیاه هست، میبینن این درندگی داره. چجور میشه یه شیعه حسود باشه؟ حسادتش گل کنه، نه غیبت کنه، تهمت بزنه. چجور میشه یه شیعه فیس و افاده و دیگران برای خاطر اینکه شوهرش نمیدونم یه تجارت خونه داره، یه اوضاع نکبتبار برای اینکه خدا یه زیبایی بهش داده. اینا آدمیت نیست. آدم اونه که علاوه بر اینکه بد برای دیگران نمیخواهد، 100% میخواهد دیگران خوش و خرم باشند، تا برسه به اونجا میخواهد که خوش و خرم باشد ولو این که خودش در مضیقه باشد، خودش خوش و خرم نباشد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس اخلاق آیت الله مظاهری رو در برنامه مکارم خوبان تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو معارف کردیم. انشالله که همچنان در کنار ما باشید تا ساعت 6 صبح. دو عنوان برنامه دیگه تقدیم شما خواهد شد. ابتدا علاقمندان به دروس حوزوی فقه آل محمد رو میشنوند، 30 دقیقه درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی، و پس از اون هم پایان بخش برنامه های ما در بخش سوم تنفس صبح خواهد بود، تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. بهترین رو براتون آرزو میکنم. صبح شما به خیر باشه.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الرابعة والثمانون. اگر واقفی هر لیلا متولی معین کرد، گاهی از اوقات این تولی قربتاً الالله، اجرتی در مقابلش نیست. در متن صیغه میگه که این تولی قربتاً الالله است، در مقابلش بخشی نیست. البته اگر متولی بپذیرد دیگه حق درخواست اجرت نداره. اما اگر نه، شخصی را متولی کرد اما در متن صیغه نیست که این فوقیت رایگانه، حتما باید اجرتی برای او بپردازد، چون متولی وقت خودش را صرف میکند در به اصطلاح نگهداری توقوع و به ثمر رساندن آن. چقدر باید اجرت بهش بدهند؟ مسئله از سه حالت خالی نیست. عرض کردم گاهی از اوقات توقیتش رایگان هیچ، اما اگر رایگان نباشد، اگر در متن صیغه مقدار توقیت معین شده، میگن 10-1 درآمد مال متولی، مسلماً همون 10-1 را میپردازن. و اما اگر آمدم صورت سوم شد، در متن صیغه معین نشده است که باید بپردازیم، حضرت امام میفرماید اجرت المثل میپردازند مانند بقیه جاها. اگر کسی برای کسی کاری کرد و اجرت معین نشده، موقع غروب باید قیمت کارگر اجرت المثل. حتی اگر کسی زنی را عقد کرد اما مهر را در عقد معین نکرد، بعدن یرجع الى اجرت المثل. این مسئله یک مسئله رایجی است که هر موقع اگر اجرت معین نشود میزان اجرت المثل. فتبین ان للمساله صورا ثلاثه. اگر رایگان است هیچ، اگر رایگان نیست در متن عقد مقدارش بیان شده، یک دهم، یک هشتم همان میدهد و الا اجرت المثل. من یه انقلتی دارم. سؤال من اینه، عرض کنم خدمتتون که بعد از آنی که صیغه عقد را خوندن اما اجرت هم در متن عقد معین نشده، همه درآمد مال موقوف علیه، به چه مناسبت از این وقت درآمد وقت به متولی بدهی؟ بعد اگر در متن عقد گفته شود مسلماً باید پرداخت، اما اگر در متن عقد گفته نشده تمام درآمد دوباره باز کن، تمام درآمد مال موقوف علیه، به چه مناسبت از دهان موقوف علیه بگیریم بدهیم به متولی؟ ببینیم آقا چه میفرم. احسن احسن، جبران ما سبب کردیم. اتفاقا عمل متولی جزء معونه است. اگر متولی نباشد موقوفه از بین میرود. همینطوری که آبیاری باید قیمتش را از درآمد داد، برق را باید از درآمد داد، فرض کنید بیل زدن را باید از درآمد داد، عمل کارگر را هم باید از درآمد داد. چرا؟ عمل در واقع عمل متولی جزء معونه است. اینم مثل یک کارگر میمارد که بیل بزند، یا قیمت برق باشد یا قیمت آب. مسئله روشنه، متن را بخوانیم کافیه. المسئله الرابعه و الثمانه. لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین. حقش بود امام سه صورت بفرماید. گاهی در متن عقل میگن تولی اینجا رایگانه، اینه نگفته. لو عین الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین و کان ذالکه اجرت و عمله و لیس له از ید من و انکان اقل من اجرت مثل. خودش قبول کرده. ولو لم یعین شیئا فالاقرب ان له اجرت مثل. عرض کردم در همه جا چنینه، حتی در نکاح هم اگر کسی عقد و مهر را معین نکند یرجع الى اجرت المثل. ارز کنم مهر المثل. کارگر هم از این قبیله، کارگری را آوردیم و قرارداد نبستیم، موقع غروب اجرت المثل. این قوت را ببینید در وسط. فإن قوت ان منافع الواقف ان منافع الوقت انتقدت الى الموقوف علی فلو ذکرت اجرته فی نفس الارض یکون المنتقل مقیدن محددن. از اول اجرت متولی از وقت بیرونه، و اما اذا افرقه فالظاهر انتقاده به اکمله الى الموقوف علی و اخراج شیء منه یحتاج الى دلیل. قلتو هذا مستشکله صاحب الحدائق جواب همان بود که جناب احمدی گفتن ما هم نوشتیم این جزء مخارجه، فرق نمی کند با قیمت برق، قیمت آب، قیمت بیل زدن، قیمت کل، این هم در حقیقت کاریست مانند دیگران انجام می دهد، کارگر است، باید مزدش را از درآمد وقت پرداخت کرد. بریم مسئله بعدی، المسئلة الخامسة و الثمانون. اگر کسی متولی را معین کرد، گفت برای این که زید متولی وقفه، آیا متولی میتواند بار از دوش خودش بردارد تحفیز دیگری کند؟ بگد من تولیگر داشتم، الان میخوام تولیگت را واگذار کنم به پسرم، به نوه‌ام، به خواهرم، به برادرم، آیا چنین حقی را دارد؟ مسلماً نه. چرا؟ از اول این قبا بر قامت متولی بریده و دوخته شده، حق ندارد این را به دیگری بدهد، یه حقیست که جناب واقف اون را به متولی داده است و بس. متولی دارای چنین ولایتی نیست که بتواند تولیت خود را به دیگری واگذار کند. اینن اگر من کارگری را بگیرم در خانه من کار کند، کارگر فردا نیاد کسی دیگر را بفرستد، عملی نیست. چرا؟ من با او قرارداد بسته‌ام، او هم ندارد این را به دیگری واگذار کند. اللهم در متن عقد گفته شود جناب واقف بگد متولی حق دارد اگر نخواست این تولیت را واگذار کند به دیگری با این شرائط، البته اشکالی نداره. اما اگر در متن عقد چنین چیزی نگاه، حق ندارد این حقی را که به او واگذار شده است به دیگری بدهد. و به عبارت روشن‌تر، از اول انشاء ما، از اول انشاء ما مزید و محدود به این فرد بود. این حق ندارد انشاء مزید را انشاء موزع کند. بله، وکالت یه مسئله دیگریست. من متولیم، اما کسی را وکیل میکنم که آبیاری کنم، کسی را وکیل میکنم که اینجا را عرض کنم خدمتون که بیل بزند، یه مشکارها را واگذار میکنم، نه تولیت را. اون مانع ندارم، چه بسا متولی یه آدم متشخصی هست، همه یه کارها را نمیتوند انجام دهد. کارهای فکری با متولیه، کارهای عملی با دیگریه. المسئلة الخامسة و الثمانون، لیس للمتولی تفویض التولیه الى غیره حتی مع عجزه عن التصدی. چرا؟ از کردم از اول تولیت ما محدد و مزید است. به تعبیر عوام این قبا بر قامت این آدم دوخته شده، حق ندارد این را به دیگری واگذار کند. انشاء از اول مزیده، الا مگر این که در خود سیره وقت بگم جناب عالی متولی هستی، هر موقع خواستی به دیگری واگذار کن، الا اذا جعل الواقف له ذلک کی ادا جعله متولیان. این دو فرع سوم. نه، بله، وکالت غیر از تفویض آبیاری را واگذار میکنم به کسی که کارگر بگیرد، عرض کنم آبیاری کند، آخرم از من مزدش بگیرد. نه، یجوز له التوکیل فی بعض ما کان تصدیه وظیفته. مثلا حسابداری، بگم حسابداری با شما، این لم یشترط علیه المباشره، کارهایی که مباشرت در اون شرط نیست واگذار به دیگری کنند. این مسئله